الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یادم نمیاد سفر اول یا دومم بود حدود 15-16 سالگی به زیارت وجود مبارک حضرت رضا رفته بودم از یکی از محلات قدیم نزدیک حرم رد می شدم دیدم که در اونجا جلسه روزه‌ای برپاست برای این مجالس از ابتدای نوجوانیم خیلی ارزش قائل بودم شرکتش رو هم از گویندگان همون زمان شنیده بودم بهره الهی داره پاداش آخرتی داره مهمترین بهرش هم اینه که انسان از طریق این مجالس خداشناس میشه پیغمبرشناس میشه امامشناس میشه حلال و حرام خدا رو یاد میگیره بالاخره انسان رو در زندگی مقید به قیود الهی و اسلامی میکنه و یه اثرش اینه که با این معرفتی که آدم پیدا میکنه و بعد در حد خودش عمل بر اساس اون معرفت یقینا هفتر دوزخ به روی انسان بسته میشه هشتر بهشت باز میشه و برای چنین جلساتی هم وجود مبارک رسول خدا اینقدر ارزش قائل بودن که میفرمودن این جلسات پرباری که معرفت انسان رو زیاد میکنه پختگی عقل میده آدمی رو مقید میکنه این گونه جلسات میفرمودن باقی از باغهای بهشت این تعبیر رسول خداست روزتون من ریاض الجنه چون همینا بهشت سازه خب با این فرهنگی که نسبت به این جلسات پای منبرا برام ساخته شده بود، گفتم برم در این مجلس شرکت کنم. تازه واعظ میخواست بره منبر که این واعظ اهل تبریز بود، تا 14-15 سال پیش هم زنده بود، خیلی هم زندان رفته بود، تبعید شده بود، در انقلاب تبریز آدم مؤثری بود. اینا رو من بعد انقلاب فهمیدم و او رو بعد انقلاب در یه مجلس روزه دیدم. البته فرصتی نشد براش تعریف بکنم که من اولین بار منبر شما رو نزدیک حرم حضرت رضا علیه السلام دیدم. اون روز یادم، ایشون محور منبرش یک روایت از وجود مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود. خب اون وقت من دبیرستانی بودم و محل این روایات رو هم بلد نبودم کجاست، یه مستمع بودم. امروز که داشتم برای امشب کتاب نگاه می کردم، همون روایت رو که واقعا 50 سال پیش شنیدم، تو ذهنم هم بود، در این کتاب با ارزش خصال رئیس محدثین شیعه شیخ صدوق دیدم. که باز همین روایت با وضع این 72 نفر تناسب داره. 72 نفری که در حلقه طوفان‌های سخت اجتماعی و حاکمیت فرهنگ بنی امیه و فرهنگ سقیفه و وسوسه‌ها و خناسگری‌ها گرفتار بودند، ولی از این حلقه سالم بیرون اومدند، ضربه نخوردن، نه ضربه فکری، نه روحی، نه عملی، نه اخلاقی، و نهایت کارشون هم کربلا شد و این موج عظیم رو در جهان به وجود آوردن با پای ثابت و دائمی و همیشگی. فرانسه هم انقلاب کرد، معروف شد به انقلاب کبیر فرانسه. روسیه تزاری هم انقلاب کرد، معروف شد به انقلاب بولشویکی. ترکیه هم انقلاب کرد، معروف شد به انقلاب آتاتورکی. ولی این انقلاب ها نه اینکه اثر مثبت فراگیری تونستن بگذارن، آثار منفیشون خیلی بیشتر آثار مثبتشون بود. درسی هم برای اهل دنیا نشده، ولی تمام حرکات و اخلاقیات و حالات و روحیات این 72 نفر و انقلابشون شد یه مدرسه برای تاریخ، مدرسه ای که 72 تا معلم داره، از معلم 6 ماهه تا معلم 80 ساله، از برادر معلم، دایی معلم، عموی معلم، برادرزاده معلم، خواهر معلم، دختر معلم، که اگه کسی حوصله داشته باشه تاریخ و شخصیت این بزرگواران رو بررسی بکنه، میبینه تمام زوایای حیاتشون تعلیم، درس. خیلی عجیبه، اینا تمام ارزشها رو درس دادن. این که حضرت حسین میفرماید لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی، من از گذشته زمان تا قیامت بهتر از اینا رو خبر ندارم، و رسول خدا می‌فرماید آقای تمام مردم عالم شهیدانن، اما آقای شهیدان این 72 نفرن، یعنی ردشون انقدر بالاست که هیچ شهیدی رو با اینا نمیشه مقایسه کرد. این گفتار پیغمبر. تاریخ دین شهید خیلی داشته، همه بزرگوار. 8 سال جبهه در این مملکت شهید خیلی داشته. پیغمبر میفرماید اینا آقای شهدای عالمن، ولی خود این شهیدانم سرور و آقای ما فوق خودشون دارن، که پیغمبر میفرماید این 72 نفرن و آقای این 72 نفر هم حسین من. یعنی دیگه آقا تو شهدا بالاتر از ابی عبدالله نیست. همه ائمه ما شهید شدن، هیچ کدومو نمیگن سید و شهدا، میگن ما که در هیچ کتابی ندیدیم نیست. علتش هم همینه که اینا در تمام زوایای حیات معلم شدن. واقعا آدم های عجیبی بودن. من امروز داشتم میخوندم، قبلا هم خونده بودم، که یه چهره معروفی در عراق از قبائل دجله و فرات میگه من یه بار از منطقه تف که یکی از اسمای کربلاست، نینوا، شاطئ الفرات، قاضریه، داشتم رد می شدم، بیابون خالی بود، یه دونه خیمه تو این بیابون، گفتیم بریم یه سلام علیکی با صاحب این خیمه بکنیم. اومدم سلام علیکی کردم، دم آدم خیلی نرم، خوش اخلاق، بزرگوار. گفتم زن و بچه نداری؟ گفت دارم. دم کجا؟ اون محل خوده، ولی دوره. مناطق آباد عراق، نخلستونا، منطقه کشاورزی. گفتم کیا میری سر بهشون میزنی؟ گو هیچ وقت. گفتم یعنی صله رحمی، دیدن زنی، بچهی، نوهی، دامادی؟ گو اونا میان به من سر میزنن، من نمیرم. گفتم چند سال اینجا؟ گو 20 سال. من خود چه معنی داره 20 سال از زن و بچه جدا، از باغ و درخت و سبزه و آب و اینجا اومدی چه کار تو این گرما و تو این رملا؟ کلمه گذشتگان رو داره. من تو 3 تا کتاب دیدم. گفت من از گذشتگان شنیدم که یه روزی در همین نقطه حضرت حسین شهید میشه. من از زمانی که شنیدم یه چادر برداشتم اومدم اینجا زدم، از اینجا محال بیرون برم، هستم تا آقای من حسین بیاد. کدوم پیغمبر و امام چنین یارانی داشتن؟ شما قرآن رو بخونید، خدا میگه دوربر پیغمبر من یه تعداد زیادی منافق عوضی مریض بودن. خدا در قرآن میگه به مؤمنین واقعی میگه بریم جنگ، میگفتن آقا من نمیبینی هوا چقدر گرمه، کدوم جنگ؟ خب 2 ماه عقب بنداز. تو قرآنه با پیغمبر به یارانش میگفت برین جنگ، میگفتن من نمیبینی هوا سرده، میگفت بریم جنگ، میگفتن با 2 روز دیگه خورماها داره میرسه، همجور ما رو برمیداری میبری جنگ. خب بذار بیچینیم جعبه کنیم بفروشیم پولشو بگیریم بعد میایم جنگ. هیچ پیغمبری اینا رو نداشته. تک نفر مثل سلمان و ابوذر، تک نفرن. جمع اصحاب ابی عبدالله رو هیچکی نداشته. میگه حادثه کربلا اتفاق افتاد، ما هم شنیدیم که امام و یارانش کشته شده. خودم رسوندم به کربلا قبل از دفن شهیدان، تو این کشته ها گشتم، رفیقم رو پیدا کردم، همونی که 20 سال اومده بود مونده. خود و خدا تو جامعه ما یه نفر مثل این منتظر امام زمان داریم که تمام هستی و هویتشو گذاشته باشه در فضای انتظار. آخه آدمی که میخواد اهل منتظران امام زمان باشه، یاران امام زمان تو قرآن عبادی از صالحون، یعنی تو باطنشون عیب نی، تو ظاهرشون هم عیب نی. در این روایت که چقدر با این 72 نفر تناسب داره، اینا مصداق آیات قرآن و روایات اینگونن. پیغمبر می‌فرماید انا لله حرمات ثلاث، 3 تا حرم در این عالم ویژه شخص پروردگار. این سه تا حرم، حرم امن، یعنی هر کی بتونه عملا اخلاقا اعتقادا وارد این سه تا حرم، سه تا حریم، سه تا حرمت بشه، از تمام حملات و خطرات فرهنگ‌های ابلیسی در دنیا در امان، قیامت هم از عذاب در امان، نه از بیماری ها. ممکنه یک کسی در همین حریم سرطان بگیره، حصبه بگیره، اینا رو نمیگه. امنیت فکری و روحی و باطنی که شیاطین زمان دست اندازی با آدم نکنن، جهت به فکر آدم بدن، فکر رو منحرف بکن، جهت به اخلاق آدم بدن، اخلاق آدم رو منحرف بکنن. میبینید که چی کار دارن میکنن. الان چقدر جوان از میلیون هم رد شده این عدد، 4 میلیون 5 میلیون میگن، فکر نمی کنم بیشتر از این باید باشه. تو همین 5 میلیون جوان ما چقدر بلقوه ابن سینا داشتیم، صدرالمتعلهین داشتیم، چقدر بلقوه پروفسور حسابی داشتیم، چقدر بلقوه دکترای بسیار بالای انرژی اتمی داشتیم. اما اومدن اینا رو با اول سیگار، بعد با تریاک، بعد با هروئین، بعد با شیشه، بعد با کراک، بقیه جدیدایی که اومده من اسمشو نمیدونم، از هستی انداخت، مغز رو پوک کردن، بدن رو پوک کردن. اینا هم به مرگ زودرس دوچار میشن، خانواده ها رو داغدار کردن. که اگه این 5 میلیون نفر تو همین حرم ها زندگی میکردن مثل من و شما، هیچیشون نمیشون، هیچیشون نمیشون. چرا من و شما سیگار نمیکشیم؟ سیگار که فراوونه، رفیقامون هم که سیگاری هستن، همون رفیق سیگاری که به آدم سیگار تعریف میکنه همون شیطنت، خدمت که نی، یقینا شیطنت. ولی وقتی ببینن شما اهلش نیستین دیگه تعارفتون نمیکنن. مثل اینکه حالا من میگن بعضی از رفیقات سیگاری هن، رفیقایی که 40 ساله با من هن، ولی هنو یکیشون جلو من یه سیگار نکشید. ممکنه در پنهان بکشن، چه برسه به اینکه تعارف منم بکنن یا قلیون تعارف بکنن. خب وقتی آدم در یکی از این سحریم میبینه، خدا میگه دود جزء خبائثه، یعنی جزء آلودگی هاست. میبینید که 20 روز تهرون با 14 میلیارد جمعیت روز و 10 میلیون جمعیت شب چجور گرفتار این دود خبیثه، آلوده. خب این خوردنش حلاله به صورت سیگار، به صورت تریاک. اونایی هم که با ماشیناشون، چه ماشینای واحد، چه ماشینای مینیبوس، چه ون، چه تاکسی، چه پیکان، چه موتور، دود به این هوا اضافه میکنن، به یقین در قتل کسانی که سکته قلبی بر اثر دود میکنن شریکن و قاتلن. این یقینه. مسلمون که جنس خبیث نمیخوره، خبیث در برابر طیبه. اینایی که میتونن ماشین نبرن واقعا نباید ببرن، شرعی نیست. چقدر بچه های 6 ماهه، 8 ماهه، 1 ساله، 2 ساله دارن دچار آسیب ریه میشن. جوابگوی اینا کیه؟ اونایی که دود میریزن تو هوا، اونایی که لاستیک میسوزونن، آشغال میسوزونن، اونایی که هنو فرشاشونو میارن با چوب میزنن گرد و غبار آلودشو میدن تو هوا، اونایی که میرن کنار رودخونهای کرج و جاجرود این همه زباله میرزن تو رودخونه. شما پشت صدا رو گاهی برین ببینید، با 1000 تا کامیون زباله های نزدیک دیوار صد رو نمیشه جمع کرد. با 1000 تا کامیون اینا جانی هن، اینا خائن هن، اینا ظالم هن، اینا تو این سحریم نیستن. حالا آدم توی حریمش باشه، در عملش، در فکرش، در اخلاقش آدم امینیه و امنیت سازیه. و امنیت ساز. من به یکی از چهره‌های برجسته کشور پریشب اومده بود پا منبر، در یکی از جلسات به او گفتم، گفتم من نظر فقهی به تو که دست اندر کار این شهری و به بدنه دولت بگم، اگر بتوانید این هوا رو علاج بکنید به هر شکلی و نکنید و مردم در این هوا آسیب ببینن و بعضی ها دچار مرگ بشن، شما در قیامت به عنوان قاتل محاکمه خواهید شد. خب خدا سه حریم داره، سه حرمت داره، سه حرم داره. جالبه که پیغمبر میفرماد ان لله، این لله که با لام اومده، این لام که سر الله شده لله، اینو عرب میگه لام ملکیت. الله تو جمله جلو افتاده، جلو افتادن اسم در جمله عرب میگه دلالت بر حصر و ویژگی داره. معنیش اینه که این سحرم ملک شخص خداست و کسی در تحقق این ستا حرم دخالتی نداشته، خودش سر پا کرده، خودشم پذیرایی میکنه از واردین به این سحرم، خودشم در 7 طبقه جهنم و به روی واردین این سحرم میبنده، 8 در بهشتم وا میکنه. ان لله حرمات ثلاث، حرمت الاسلام، یه حریم خدا دینشه. ان الدین عند الله الاسلام. ببینید چقدر زیباست. کسی که در این حریم داره زندگی میکنه و مطابق این حریم و در فضای این حریم، امیر المؤمنین میفرماید تمام مسلمونا از زبان و دستش در امنیت هم. نه یه امضای بی خود میکنه، نه یه نوشته بی خودی مینویسه، نه کسی رو بی خودی گیر میده، نه با نوشتنش فکری رو خراب میکنه، نه خانواده ای رو به هم میریزه. دستش برای مسلمانان زیان ایجاد نمی کنه. و زبانش کسی که در این حریم تربیت میشه واقعا زبانش زبان خیر، زبان خیر، اصلا دنبال اینه که دوتا آدم قهر و آشتی بده، یه زن و شوهر رو آشتی بده، یه کسی رو برداره بیاره توی مجلس به درد خور، بیاد یه کلمه به گوشش بخوره. من یه رو فرودگاه بودم، داشتم میرفتم مشهد برای خوندن دعای عرفه امسال، هنوز زمان سوار کردن نرسیده بود که دیدم یه جوونی، هوام خوب بود، خیلی جیگول با یه لباس حسابی اومد با من سلام علیک کرد و منو بغل کرد و بوسید و منم نگاش کردم که خدای حالا این با این قیافش و با این لباساش مثلا الان باید دنبال دختربازی باشه سراغ من آخون برای چون. خیلی دیگه وضع جامعه ما خیلی به هم خورده است، قیافه ها معلومه دیگه چی کاره این. صندلی خالی بود نشست، خیلی هم برخورد شیرینی کرد، گفتش که به من نگفت کجا میریم، میدونست کجا میرم، توی تیزرهای تلویزیون دیده بود، به من گفت من دارم میام مشهد، گفتم خداوند زیارت تو قبول بکنه، گفت نه من امرو که میام صبح بر میگردم، گفتم چرا نمیمونی مشهد، گفت من دعای عرفه رو دارم میام با یه زیارت، خانومم هم هست، خانومم هم دو ردیف اون طرفتر رو صندلی نشسته، خانومش هم مثل خودش خیلی جیگول اما پوش در پوشش اسلامی بود، معلوم بود لباس گرون قیمت، چادری نبود ولی روسریش هم مو و روشو در حد لازم پوشونده بود. به شوخی بهش گفتم شما و دعای عرفه، گفت من و این زنم ساخته شده یه دعای سید و شهدایی. یه کسی ما رو تشویق کرد برو دعای عرفه، کی میخونه؟ یه آخوند، برو بابا پیکار دلت خوش، خیلی از آخونده دلمون خوش، حالا بریم 3 ساعت هم بشینیم وقتمون رو تلف بکنیم. گفت من کاری به اون آخون ندارم، تو برو دعای ابی عبدالله رو گوش بده، به آخوند شکار داری. گفت 3 سال پیش اومدم مشهد، گفت دعا که دعا نبود، دعا تمام فکر و روح و درون من و زنم و شخم زد و بعد شخم خوردن دانه توحید در این سرزمین شخم زده پاشیده شد، ما الان اهل خدا این دوتایمون، به قیافه ظاهر ما نگاه کنم، من اصلا به عمرم به قیافه ظاهر کسی کار نداشتم که حالا به تو نگاه نکنم، من به قیافت کار دارم. گفت نه یعنی یه وقت قیافمو میبینی فکر نکنی ما جز بیدیناییم. گفتم من اگه این فکر رو بکنم که حرامه، مگه نمیدونی قرآن میگه اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی آدم تو این حریم، حریم اسلام خیلی چیزا یاد میگیره، یکیش اینه که به احدی بدگمان نباش، به احد، از نیشابور شیخ بهایی میگه یه آدم درست حسابی آدرس داده بودن برو ری، اونجا یه مرد بزرگی هستش تو محله های قدیم ری، برو ملاقاتش بکن، لذت ببر از ملاقاتش. خواهن نیشابور تا تهران نزدیک 800 کیلومتر 500-600 سال پیش یا 400 سال پیش شیخ می نویسه این اتفاق حتما افتاده. میاد داستانش مفصل است، علت اومدنش خودش نیم ساعت حرف داره که شیخ نقل میکن. تو محل میپرسه که من خونه فلان کس رو میخوام. میگن اهل کجایی؟ نیشابور. من نیشابور عرق خور نداشت. خب برای چی؟ خب میخوای بری دیدن یه عرق خور؟ و نیشابور میگشتی ببینی کی عرق خوره میرفتی دیدنش. که عجب، تو نیشابور سر ما رو کلا گذاشت. دوباره برگشت رفت پیش اون بنده خدا، که واقعا ما رو سر کار گذاشتی، ما رو فرستادی عرق. که بازم بهت میگم اگه میخوای به مقام قرب خدا برسی برگرد و برو اون آدم رو ببین. دوباره برگشت. شیخ بهایی نوشته اومد در زد. این آقام در رو وا کرد. سفر قبلم بهش گفتن این زنم نداره، یه بچه زیبایی هم برده پیش خودش، معلوم نی تو این خونه چه خبره، عرق و ورق و نمیدونم کار دیگه. و صاحب خونه اومد در رو وا کرد، نیشابوریه دید، واقعا چهره الهیه، انگار مسیحه. گفت اجازه میدین من وارد بشم؟ گفت این خونه ملک خداست، ما مالک نیستیم، خواهی بیای بیا. اومد حیات رو نگاه کرد، دید تو تاخچه ها حیات های قدیمی، شما جوان ها یادتونی تو تهران هم بیشتر حیات ها دورش تاخچه داشت. دید شیشه های سرنیزهی، عجب شراب خوش رنگی، نیشابور هم با اون انگوراش پیدا نمیشه. خدای این شیشه ها، این قیافه آخه نمیخونه. یکی از شعرهای پرقیمت سعدی این سخت شعر، همیشه یادتون باشه. اصلا بعضی از شعرهای سعدی رو در گلستان یا بوستان شما جوانا حفظ بکنید. من خیلی سر و کار داشتم با گلستان و بوستان. الان بخوام براتون تمام قسمتاشو بگم. قصائد مال بوستان، قصائد، قصائد عربی، طیبات، بدایع، غزلیات، غزلیات قدیم. سعدی میگه مال گلستانش، مرا شیخ دانای مرشد شهاب استادشو میگه، دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که در نفس خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین مباش. چقدر عالی، آدم خودبین نباش، به مردم هم بدبین نباش، پیش میاد هم آدم نباید بذاره این فکر را بیاد. اصلا ممکنه یکی به فکرش برسه که خب این صندلی این پایین تو مردمه، این آقا برای چی رفته این بالا صحبت میکنه؟ معلوم میشه خود جو جدای از مردم میدونه، عجب آدم متکبریه. ممکنه به فکر یکی برسه، حالا نمیدونه اصل نقشه مجالس دستمونی، ما نمیگیم منبر رو کجا بذار، صندلی رو پایین بذارین، بالا بذارین. این کاری به شخص نداره، ممکنه برای آدم پیش بیاد. یکی آن که در نفس بدبین مباش، خودبین مباش، یکی آن که در خلق بدبین نباش. گفت آقا اولی مشکل ما رو حل کن. ما یه دفعه نیشابور اومدیم اینجا پرسیدیم که تو رو ببینیم، گفتن این آدم عرق‌خوره و بیزن هم هست و یه بچه زیبا چهرم دائم تو این خونه هست، پس چی میخوای اینو ببینی؟ اما رفتیم و اون اوستایی که ما رو راهنمایی کرد دوباره ما رو فرستاده. شیشه ها چیه تو این حیات؟ گوه اولا به تو چکه شما حق سوال نداری از من از نظر اسلامی، ثانیان بلنش یک شبا کن بخو. آبغوره رو که میگیرن رنگش یه مقدار متمایل به زردیه، تو آفتاب که میذارن قرمز میشه، عقیقی رنگ میشه. فکر کردی اینا شراب نابه؟ گفت ببخشید اشتباه کرد. پسر به این زیبا چهره آقا کی؟ گوینم بچه خودمه، مادرش مرده، یتیمه. من دیدم زن بگیرم ممکنه برای این زن بابا درست بشه، اذیتش کنه. خودم الان براش هم مادرم هم پدرم. و اما جنابالی که نیشابور دراز شدی اومدی تا اینجا 800 کیلومتر، جنابالی نمیخواد در حق من فکر بد بکنی. شما برگرد نیشابور، اون آقایی که یه سفر 7-8 ماه رفته زن جوونشو امانت تو خونه تو گذاشته، تو نظر بد به اون نداشته باش. اینجا نمیخواد ما رو نصیحت. یه حریم اسلامه، حرمت الاسلام. یه حریم حرمتی، حوزه نبوته. یعنی آدم با پیغمبر زندگی بکنه غلط میکنه شیطان به آدم بزنه. حریم سومم و حرمت و اهل بیت. حالا هر سش هم قابل بحثه، نمیدونم این 3-4 شب باقی مونده با همین روایت سر بکنیم. سفره بسیار بسیار پر نعمت و با ارزشه. خیلی طاقت روزه سخت خوندن ندارم. حالا در 24 ساعته مجلس 8:30 صبح خیلی روزه در اوجه، ولی مردم منو میکشن تو روزه، واقعا کار خودم نیست. گاهی مصیبت ها نفسگیره، یعنی من نمیتونم تموم بکنم، میمونم گلوگیر میشه، حس میکنم رها نکنم ضربه میخورم. تو این 72 نفر یه نفرشون وقتی زنده بود زیر دست و پای اسب رفت. آخه آدم که روحش از بدن رفته، حالا کامیونم از رو آدم بره آدم دردش نمیگه چیزی نه. اونم نه یه نفر شهارشونه و قوی که بتونه پای اسب و یا دست اسب و بگیره برش گردونه بندازتش اون ور. یه بچه 13 ساله یتیم عمو اومده بدنشو بکشه کنار، درگیر شدن با ابی عبدالله، جنگ شد، اسبا با صاحبانش تو همین قطعه شرکت در جنگ کردن، می اومدن حمله کنن به ابی عبدالله، یه عده فرار کنن، این بچه زیر سم اسب استخونه های سینهش، دستش، جمجمش، پاش، بازوش، همین جوری دونه دونه داشت خورد میشود. کعبی عبدالله تو این کوران جنگ صدای ضعیفشو شنید، عمو جان جنگو متوقف کنید، دشمنو کنار ران، پیاده شو. دید باره پاشنه پا به زمین میسابه و داره از دنیا میره، این بدن له شده رو بغل گرفت، صدا زد عزیز دلم، این جور مردن تو برای من خیلی سخته.